با یک غیر فقیهی از کسی که اصلا مطلع نیست در اون ارتکازات و حدسیاتشون با هم دیگه فرق میکنن با اون ناواردی که هیچی نشنیده یا نه؟ یا نه؟ پنج تا فقیه هم مثلا چند نفرم کسی که اصلا با شر آشنا میکافر است مثلا در مجلس نشستن ارتکازات و حدسیات این پنج تا فقیه وقتی مطرح بشه با اون پنج تایی که اصلا شر نمیدونم فرق میکنه یا نه؟
اگر مطالب تعبدی صرف باشه بله، ولی اگر مسائل مسائل عقلانی و فطری و عقل عملی این چیزا برگرده نفهمن
فرق نمیکنن در غیر شرعیات،
در غیر تعبدیات صرف،
در محدوده اینایی که از فقه یاد گرفتن با اونا فرق میکنن نمیکنن؟ فرق میکنن. خب این چند تا که با اونا فرق دارن بین خودشون باز متباینن ولو با اونا فرق دارن، بین خودشون متباینن یا در متباین بودنشون با اون کافرها یه مشترکاتی دارن؟
ممکنه بعضی جا مشترک داشته باشه، ممکنه نداشته باشه.
بعضی جا نگید، من کلی دارم تحلیل میکنم ذهنشون. هی من نمیرم مصداقی، اگه ما مصداقی باشه ما مطلوب ما اصلا نشده، چون بحث ما مصداقی نبوده. ما در این وقتی نظام رو بحث میکنیم، نظام شما هی ذهن رو میره سراغ خونه های جدول. ما که داریم تحلیل میکنیم میخوام اون جدوله رو میخوام کشفش کنیم، نمیخوام که خونه ها رو حرف بزنیم. شما هی دست میذاری رو خونه، ما میخوام شما به جایی که دست میذاری روی عدد روی این خونه ببینیم جدولی داریم یا نداریم. خب
چون ارتکاز مبانی داره که شخصیت خود طرف.
پس پنج تا فقیه که اینجا نشستن کنارشون هم توی مجلس پنج تا دیگه کافرن، اینا مشترکاتی در شر ندارن؟
ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه، هیچ چیزی.
بله
در شر مسلمه مشترک دارن.
مثل مثلا همین مبانی که فقها یا علما دارن تو بحث‌های حکومتی و تو بحث‌های چینی یا خیلی
مسائل دیگه میرید موارد
ارتکاز، چون خلق مایش خیلی مسائل برمیگرده، هیچ گونه تضمینی نداریم که دو تا فقیه با دو تا اخلاق بود
اتفاقی ممکن برتر با هم مشترک،
شاید مثلا منظور ایشون حالا درست
اتفاقی تو بعضی جا با هم مشترکن، این میگه ارتکاز، اونم میگه بله منم ارتکاز منم.
ببینید من باز برای اینکه شما الان میگید که ممکنه نداشته باشه، از کامل میگه ممکنه نداشته باشه،
اصل اولی هم نداشتنه.
خب شما وقتی به اینها به ادله شرعی مراجعه کردن، آیا این حدسیاتی که پیدا شد از مراجعه به ادله شرعی بود یا غیر اونا؟ یعنی شارع با ذهن اونا کار کرده یا خودشون با ذهن خودشون کار کرده؟
خودشون یه سری تحلیل های شرعی دارن، یه سری مسائلی میبینن، یه سری
میدونم تحلیل میکنن کلام شارع را ولو به صورت ناخودآگاه، یا تحلیل میکنن خودش هرچی میخوام میبافن تو ذهنشون.
اصلا در کلام شارع دیگه.
بسیار. پس اگر هم ما میگیم که دارن که ایشونم این شارع با اونا یه کاری میکنه، هزار تا ادله شرعی بازن اونا کار کرده، نه اینکه هزار تا ادله شرعی میذاریم کنار، پنج تا فقیه کنار هم نشستم و ممکنه مشترکاتی داشته باشن نسبت به اون پنج تا کافر، ممکنه هم با اینکه پنج تا فقیه یعنی 70 سال با روایات و آیات سر و کار داشتن هیچ مشترکی نداره. چرا؟ شما دارید اون فعال در ذهن اونا را دارید کنسلش میکنید، یعنی دارید میگید ادله شرعی کاری نبوده، اول تا آخر 70 سال خودش کار بوده،
جزء العله است. ادله شرعی در ارتکاز جزء العله است، خودش هم جزء خودش، این عینکش
ببینید، روایات
چه دیدی میبینه، اینا رو چه جوری تلقی میکنه، برداشت میکنه با
فطریات
اون
فضای ذهن خودش. مثلا اینکه مثلا یه میشه جزء شخصی مثلا از مسلمان ها با یه شخصی از کفار،
بله،
در یه مسئله علمی مبناشون یکی میشه، درست شد، مثلا میخوان کشف نظامی بکنن در یه چیزی،
بله، ایشون میگن اصلا ما نظام نداریم، فعلا به واسه ما نداریم
نظام، قضا نظام قضایای شخصیه که در هر مجتهدی با دیگری فرق میکنه،
نظامات
به شخص قائمه نه به کل قائمه، نظامات همون شمول فقها و دید فقاهتی یک نفره، غیر از اونم چیزی نمیتونیم هیچ بگذاریم، مثلا به عنوان نظام هم چی میتونیم، یه فقیه یک سری قواعدی تو ذهنش هست، یک سری شواهدی هست، با توجه به اون یک شاکله اجتهادی برای خودش ترسیم میکنه، این میشه شخص.
یعنی
هیچ گونه نظامی ما نمیتونیم نظام جامعی در این چیزی کالا ذهن خون ذهن مکیال حالت شما استاد سرور ما هستید، ما میخوام استفاده کنم. اون چیزی که میرسه اینه که نمیتونیم یک نظام که شما میفرمایید این رقم زیر نیست، شما میخواد من مثل من نمیفرمایم که مثلا بیان بگیم که مشترکاتی به ما نظام دست روش بگذارید میشه موانی اشتراکی این شخص، شم ملفقه های این شخص، اون اینی که مشترکات باشه به ما نظام، این فیقایت الاشکال و البعد و استحال هست.
فیقایت الاشکال
دیگه نمیشه ادامه.
بله نه من نه اصلا منظور از مباحث هم اینه که حرفا رو میزنیم بعدا روش تأمل میکنیم دیگه. الان فرمایید شما که حرفی هم نیست، من عرضم اینه ببینید، ما اون چرا که میگیم نظام کاریست که شارع با کلمات خودش با اذهان میکنه، نه اون تلقی که اذهان از کلمات شارع داره. اگه ما بگیم نظام یعنی اون تلقی خروجی که اذهان در تراکنشش برخوردش تفاعلش با ادله شرعیه داشته، ما همراه شما
فقط شعاره که با ذهن این کار نه، فرض کنید یک کسی فلسفه غرب خونده فقیه هم هست، یک کسی کلام خونده، یک کسی تفسیر رو میبینیم توی نظام فقیش، اینا تأثیر گذاره.
نه با اون چیزی که ما میخوام بگیم تفاوت نداره. همین من نه اینکه با حرف شما را منکرم که من منکر نیستم، اونی که مقصود ماست که میگیم دلیله غیر از مدلوله، ما نمیخوام حال کسی را دلیل شرعی قرار بدیم که مذاق او را و ذهنیات او را که دلیل، ما میخوام پیدا کنیم چیزی را که واقعا دلیل. ببینید شما یه روایتی که زراره بردون نقل کردن، نمیگید که این نقل روایت زراره بستگی داره به ذهن یه فقیه، نقل روایت هست در مرعا و مسمع هر ناظری، میگید اونجا نه دیگه روایت. ما میخوام اینجور چیزی را پیدا کنیم. من میخوام عرض کنم درسته که وقتی هر فقیهی 50 سال 60 سال با ادله شرعی هست، بفرمایید شما زمینه های تحصیلیش، علمیش، محیطیش و هزار چیز دیگه میتونه در برداشت او چه کار کنه؟ تأثیر بگذاره. متنی را که نگاه میکنه، اون بازتابی که این متن در او داره و تلقی که ایجاد میکنه تفاوت داشته، اینا را ما هیچ براش دلیل قائل نیست. اینا مال افراد مختلف سم خودشون یه با برنامه هایی که دارن. ما در به اصطلاح فن و هرمنوتیکش، ما در تفسیر متن مؤلف محور. الان اینی که شما میگید تمام با هزارها دلیل شرعی مفسر محور دارید برخورد میکنید، میگی بابا هزار تا دلیل خیلی خوب، 10,000 نفر اینا رو میبینه، هر کدومم یه چیزی خلاصه آخر کار دستشو میاد از اینا. نه غیر از اینه. مبنای مؤلف محور یعنی این، یعنی اون گوینده 1,000 کلام یه نفره و او یه نظام داشته فکرش، او که چند تا نیست که، او یه نفره، او یه نظام داشته و اون نظام رو او تزریق کرده توی 1,000 تا دلیل. این اساس حرف ما اینه. ببینید ما میخوایم اونی را که از ناحیه اوه و همون طوری که یک مقصود را توی کلام 2 کلمه‌ای، مقصود بیشتری را توی کلام 30 کلمه‌ای، مقصود بیشتری را توی مثلا رساله 500 کلمه‌ای با 1,000 حدیث و کلمه، او را مؤلف محور نیم. یعنی ما داریم در دل 1,000 تا کلام مرام مؤلف کلام را، مؤسس کلام را میخوام دست بیاریم.
ما داریم دست
بیاریم. خب حالا ما قبول داشته باشیم که چنین چیزی هست. این نظام شما قبول داری ندارید؟
این نظام های شخصی استنباطی هست.
پس شاره شد چند نفر؟ شاره چند نفره؟
بالاخره ما با کلامش مواجهیم.
نه بالاخره حساب کنیم ما اونا میرسیم. بله؟
آجا این کلام از این مثالی هست. ببینید این مثال وافیه مقصود حضرت عالی هست، فکر کنم یه مقدار بحث رو روشن‌تر بکنه. یعنی ما اینطوری فرض کنیم یک شخصی هست یک پازلی رو آورده، این پازل اجزایش به هم ریخته است، یعنی اینا یک نظم و نسقی مد نظر این شخصی که این پازل به هم ریخته رو آورده هست. بعد این اجزا قابلیت دارن که به چند شکل در بیان، ولی یه شکلی که مد نظر این شخصی که پازل رو آورده. بعد این پازل رو در اختیار مثلا 5 نفر قرار میده که میگه شما اون شکل مد نظر منو با توجه به این پازل ها بیارید. اینها ممکنه هر کدوم چون قابلیت داره به شکلهای دیگه در بیاد، ولی این یه شکل مد نظر. اینا هر کدوم با توجه به خصوصیاتی که دارن یک شکلی در میارن و میگن اون شکل مد نظر شارع همونه. حالا ممکنه بالاخره این چون چند شکل قابلیت داره و ممکنه هم هست اون شکل مد نظر شارع رو هیچ کدوم از اینا پیدا نکنن، ولی این شکلی که به دست آوردن از همین پازل و داده یه که اینجا وجود داره.
من احساس میکنم که شما یه چلو کبابی از ما طلب
کردید. من مثال ایشون رو اونطوری که موافق عرض میکنم. بله
من احساس میکنم مثلا الان یه روایت داریم، مگه اگر مثلا جایی که خانوم نشسته و گرد شده بلند شده آقا میخواد بشینه، بعضی میگن مکروه همونجا بشینیم، بعضی میگن مثلا حرامه. بالاخره من از این میفهمم که شارع اختلاف رو نمیخواد. حالا اگر این احکام رو قوانین که شما فرمان زیادش بکنی یه چیزی متشرده میفهمه اون ارتباط.
این همون تحلیل موضوعیه که الان من میخواستم بگم. خوبه بگید.
من میگم محاله که اون 5 تا فقیر باشن اینا رو بشنون و یه چیزای کلی کلان برداشت نکنن. مثلا میگن نه من حالا اتفاقا اختلاف رو فهمیدم، یا نه من فقط موضوعیت هر حکم رو فهمیدم. نه یه چیزی کلان رو ناخودآگاه آدم میفهمه.
این تحلیلی که الان من اولم گفتم کار با مستحیدین ندارم، میخوام با متشرع کار دارم، دقیقا منظور همینه. حالا میرسیم مثال ایشون. خب مثال خوبیه از حیث این که اصل این که مفرداتی را میخوام با هم جفت و جور کنیم، یه امر منظمی پدید بیاریم با این خصوصی ها. اما شما فرمودید از اول این پازل را پخشش کرده، گفته جفت و جور کنید. درست شد؟ این بخشش رو من اینجوری توضیح میدم. ببینید گاهی دیدید یه تابلوهایی میدن، تابلوهای بسیار ظریف و دقیق با پس‌زمینه پیچیده، میگن این تابلو وقتی نگاه میکنید شکل هم میبینید توش یه شمایی، اما هرچی دقیق تر میشید میبینید عجب چیزایی را که ما اول باورمون نمیشد هر چیزی سر جای خودش دقیق قرار گرفت. پازل به هم ریخته نیست، پازل منظمیت تابلو جل چشم ما، اما از بس دقیق و ظریف و فنی هست با یک نگاه دست نمیاریم، هی باید بریم برگردیم بریم برگردیم. درست شد؟ بعدم میگیم ها اینا میخواسته بگه. در رفت و برگشت ها ممکنه عده بگن ها دست آوردیم این شک فلان، اما وقتی بیشتر رفت و آمد میکنن میبینن نه اون همین مقصود شما این مقصود. ببینید الان این شکلی که تابلوی که اینجا هست، بعضی فرشانه میدونم یا بعضی کاشیکاری ها دیدید یا نه، متخصص این فن مدتی باید زل بزنن بهش تا بفهمن چه کار کرده. درست شد؟ یعنی سخت دست آوردنش، اما هرچی میرن جلوتر برداشت های مختلف هم دارن، اما هرچی میرن جلوتر میبینن مشترکات پیدا میکنن. تحلیل موضوع که ایشون گفت، یعنی هرچی جلوتر میرم میبینم بابا این صحنه که نگاه میکردیم احتمالات یک کسی روز اول داده بود، شاگردای او قاطع میشن که اون بخش احتمال او غلطه، این دیگه درست نیست. چرا؟ چون دقت کردم با همه که دارم. باز اختلافاتی دارن در گوشه و زوایای دقیق اون تابلو، باز وقتی بحث میکنن رفت و برگشت میکنن به مقصود اون کسی که تابلو را با اون نظم قرار داده هی دارن نزدیکتر میشه. یعنی چی؟ مشترکاتشون زیاد میشه، مختلفون بیشون کمتر.
ممکنه اینطور باشه، ممکنه اینطور هم نباشه. ممکنه
مگر بگیم تو اون تابلو نظم نیست، اگه بگیم تو اون تابلو اصلا نظمی نیست، اما اگه شما میپذیرید که شارع اجماع امامی است، احکام تابع مسائل مفاسد ملاک داره، جزاف نی رو حساب حکیم علل اطلاق. درست شد؟ اگه گفتید مؤلف این هزار تا مد حکیم علل اطلاق فرمودن، نمیتونید بگید که اینا هرچی هم بیشتن کار میکنن به حکمت نزدیک نمیشن. یعنی شما دارید عقل را از درک، از فهم، از حجیت باطنی که دارید میندازید.
تو تعبدیات صرفا
الان شما الان مثال فرض که میتونید بکنید تو فرضش چی میشه مثلا؟
فرضش میشه کرد.
نه حالا تو همین فرض
میشه اصلا، یعنی میگه اون میگه اون.
یعنی فرض کنیم
میشه یه ریشه ای داره. حاج آقا نظرشون رو همون ریشه است.
الان در همین جمله‌ای که ما در شرط تعبدیات داریم همه فقها شریک نیستن؟ اصلا مشترکات میگه
ارتکاز
شما نکته ای که از اول تا حالا هست اینه که همین ورود بس میره سراغ اون جایی که اختلاف میکنه، اختلافات گنده میشه، میگه ببین او اینجور گفت اینجور گفت. میلیارد ها اشتراکی که هست که اگه اسمش ببریم اصلا قبول دارید؟
پس این رو بازم مال فقها شد بمشن.
نه نه حالا همین ما از اینجا وقتی گفتیم شارع مؤلف متنه، او یک مقصد و یک نظام داشته و او این کلمات رو پخش کرده بین مردم، هر شخصی هر اندازه از شعر خبر داره یه پا فقیه. همینطوری که فقها ها درجات دارن، هر مسلمانی هم که از شعر شنیده او از اندازه که شنیده فقیه. چرا؟ چون شارع داره به او القا میکنه مقصود خودش را، دیگری که نبوده که.
فقها
واسطن
دیگه،
فقها واسطن قرآن میخونن، نماز میخونن هزارها بعد. کجا فقها واسطن؟ یعنی شارع که گفته نماز صبح دو رکعته متواترن ضروری دینه، فقها به مردم میگن نماز صبح دو رکعته؟
ما قضایای فرعیه شخص جزئیه رو عرضمونه، تعبدیه شخصی.
ما اتفاقا نظام منظورمونه، نه یکی از خونه های نظام که اون گوشه ها هنوز خوب خودشنیشون نداده. بله ما اتفاق
خونه ها ممکنه اختلاف بشه، یکی بگه مستحبه، یکی بگه واجبه، یکی
بگه اصلا نیست.
و بعد همون خونه ها در رفت و برگشت وقتی نظام هرچی بیشتر خودشنیشون میده میفهمیم
چیز شبیه الگوهاییه که الگوهایی که تو سلسله های اعداد و مثلا گاهی وقتا شکل و اینجور چیزا
دیدید میگن الان لوهایی هست، امروز فن تخصصی خیلی بالاست. در قدیم چیزا را، مکتوبات را، تصاویر را روی لوح ها می نوشتن، بعد کار داشتن باش، لوح قبلی را می شستن پاک می کردن، روی اون لوح قبلی چیزی می نوشتن. زمان ما نگاه کنید تو این یکی از تخصصی ترین فن ها اینه که بفهمن این لوح چند بار روش نوشتن و حتی اون نوشته های دو سه دفعه قبلش را دست می آرن. خیلی تخصص بالاییه که بفهمن که الان لوحی ظاهری داره، میرن با تخصص خودشون میگن این قبلا مثلا با فلان خط روی این لوح نوشته شده بوده و ایناست. ببینید الان وقتی اون لوح قبلی پاک شده، جایی هست که متخصصین خط فن سرش اختلاف میکنن، اما وقتی هی رفتن و برگشتن کم کم محتوا رو مقصود گوینده رو دست آوردن، اونجایی هم که کاملا پاک شده که هیچی نمیتونه از دست بیارن حدس میزنن و بلکه به قطع میرسن.
در طول این چند سال فتاوای فقها به هم نزدیک شده یا دور شده یا هم وارد سال
مشترکات قطعا زیادتر شده. شما نگاه میکنید به مختلفات،
یعنی الان یکی از ادعای از داری اینه که اختلافات فتاوا الان بین فقهای معاصر نسبت به قبل کمتره.
بله شما همینطوری که فروع گسترده میشه، گستردگی فروع اختلافات رو بیشتر میکنه و این از اما مشترکات بسیار زیادتر میشه. شما الان هیچ کاری نداره، شما فتاوای شیخ الطائفه علامه اینا رو ببینید با این چیزایی که الان مسئله جواب میده، میبینید بسیاری از فتاوا اونها امروز اصلا شما نشنیدید و نمیتونه خودش رو تو فضای فقه و تو مباحثات خارج علما جا باز کنه به عنوان خروجی یک فتوا، با حالی که مفصل نابوده. یعنی مانعی نداره، ولی اونی که مقصود من اینه که شارع ما میخوام ببینیم با ذهن متشرع چی کار کرده، ولی لذا ما عرض کردم ذهن فقها ها رو کار نداریم. حتی اگر فقیرا میگیم به ما هو متشرع میگیم، یعنی چی؟ یعنی به ما هو منفعلون متأثرون، نه چیزی گروه حرف شارع گذاشته از ناحیه روحیات خودش تحصیلات خودش، اون که برای ما فایده نداره که. ما مشترکاتی که شارع از ناحیه خودش در جمیع مخاطبین گذاشته، این اسمش میذاریم ضمانت داره اون وقت، اینا نسبت بدیم به شارع. ما که میگیم ارتکاز متشرعه، یعنی اونی که کار شارعه، شارع با هزار تا کلام خودش تو بدنه یه تمام متشرعه گذاشته، این برای ما میشه دلیل. بله ادعا اگه شد ما اون دیگه قرار نیست که ما هر ادعایی رو دنبالش بینیم، بحث علمی صاف باشه. بحث علمیش مقصود از ارتکاز متشرعه یعنی اون کاری که شارع مقدس به عنوان مؤسس متن متون هزار تا در ذهن تمام مشترک. وقتی میگه مشترک یعنی چی؟ یعنی خصوصیات افراد غزه نظر کرد، یعنی حالا دیگه روحیاتشون تحصیلاتشون همه رفت کنار. وقتی اختلاف شد تو ما ارتکاز نمیگی که. خب میگید پس این ارتکاز در دومی جایی که همه روحیات مختلف هم اختلاف میکنن به چه دردی میخوره؟ خیلی به درد میخوره. این ارتکاز پشتوانش نظام القا شده از طرف شاره. نظام گاهی مخفی میمونه در اشخاص به خاطر همون چیزهایی که شما گفتید، شخصیاتشون. بعدی که نزد عرف عام نظام هی خورده خورده مکشوف شد، همون کسی که خودش روحیات خودش را قبلا اعمال میکرد به خاطر خفاء نظام، حالا که نظام مکشوف شد فرق خودش را با صاحب نظام میفهمه. میگه اون کسی که این نظام مال اوه من با او فرق دارم، یعنی میفهمه سلیقه هم فرق داشت. اگه میخوای با او بشی این نظام مال اوه، اگه میخوای تلقی خودت باشه یالا جدا شد. حجیتش هم را از دست میده اون اجتهاد شخصی خودش به تنهایی.
در واقع اینجور که متلقی کلمه از فرماشت از شما اول تو سیر فکر این ماجره، سیر فکری، یعنی میفرماید که یک جنبه ثبوتی و در واقع معقز نظر از مشکلات و فراز نشیبایی که تو عالم اثبات داره ما برای این حقیقت تصور کنیم. و هر چقدر این تصور شفاف بشه یک تعنی و صبر و حزمی هم با تو مقام اثبات داشته باشیم تا به اون در واقع قالب‌ها و چارچوب‌های واقعی نزدیک بشه. و اینکه الان امروز می‌بینیم به فرمایش ما این اختلافات کمتر شده، معلومه این جریان به سمت اون نظام اصلی در حال حرکته. یعنی شارع چیزی رو کلید زده که خورده خورده ما داریم به سمتش نزدیک میشیم.
الان شما فرمودید من باز بعد مباحث دیروز گفتم برم پیدا کنم چون دیده بودم یادم رفت متأسفانه. الان شما گفتید باز یادم اومد. من یه مقاله دیدم از اون حاجی آقای واسطی مشهد، حوزه مشهد، یه مقاله دارن اینجوری شما نگاه کنید. من اینا که دیدم خیلی خوشحال شدم. یعنی الان این بحثایی که ما میکنیم کلی گویشه. ایشون مصداقنم شروع کرده
نگرش ما... سیستمی
نمیدونم چی بود. من اصلا گفتم برم دارم پیدا کنم، اگه شما پیدا کردید بده برای
من. سیستمی دارن از بحث همین که فهم دارن نگرش سیستمی بدین.
نمیخوام تایید کنم به اطلاق ولی اصل این که شما ببینید چیکار کرده. اون مقاله نگاه کردم، همین روش ها در ایشون اعمال میکنه.
الگوریتم و اشواد اینا بود؟
نمیدونم، شاید همجور چیزا بود. بله اسم الله هیچ یادم نیم. شما هم گفتید یه دفعه یادم هم میخواستم برم بعد مقایسه دیروز یادم اومد گفتم پیدا کنم خدمتون بگم و دور حالا یادم ایشون فهمیدم باز یادم من خودتون پیدا کردید و هم دیگه بدید اگر اونایی که نمیدونم مقاله رو نگاه کنید. نمیگم تایید کنید، نمیگم بگید، اما روش رو ببینید. روش چیه؟ این روش غیر عقلایی است؟ چیزیست که بگیم وای؟ نه، برعکس اتفاقا. این روش روشیه که پشتوانه خوبی داره. برای چی؟ برای همین مطالب کلی گویی که ما الان داریم انجام. اون یه حمله شایعشه. یعنی یه یادم هم نیست چه بحثی بود. یه بحثی را مثال زده بود. بله آقا.
قرائات
بود.
خب پس اگه اون باشه
نه یه بحث دیگه.
هبه زوجه نبوده؟
راجبه مال بود، انفاق بود. حالا من پیدا میکنم
چون الگوریتم بله؟ زوجه رو مثال میزنه.
نان شاید
ایشون حدود 10 مدت جزوه هست، مدت جزوی کار کردن.
نه این ازار سخنرانی بود، نمیدونم کجا یا یادم نه. حال دیگه اینم
مفادش
ایشون که چندین سال مشغول اینا را این خصوص یه مقالش بود که نان شاید نان یکیش بود.
زیارت هست، نان هست، حجاب هست،
نمیدونم کدوم اینا بود که به حمله شایعه یه ارائه داده بود که اینا. از اینجا شروع میکنیم از این حدیث. به عبارت دیگه ببینید مکرر تحلیل موضوع که الان شما گفتید، ما وقتی میخوام تحلیل موضوع را دقیق مدون کنیم نیاز داریم به مهندسی منابع. الان معمولا در فقه کلاسیک ما به تعبیر یه سه تا واژه من به کار میبرم، تعریفش هم عرض میکنم: مدیریت منابع، مهندسی منابع، بعد معماری منابع. منابع هرچی اطلاعاتی داره. الان تو فضای ما مدیریت منابع خیلی خوب شده. مدیریت یعنی چی؟ یعنی هر چرا که از شاره داشتیم دستبندی شده، مبوب، سر جای خودش، به محض اینکه فقیه میخواد وسائل داریم، مستدرک داریم. این مدیریت شده است الان. ادله شرعی قشنگ روشن در دست است. الان این کاری که برای اینکه این نظام شروع بشه باید مهندسی صورت بگیره. مهندسی یعنی دو تا حدیثه که شما میدیدید، اول میگفت حدیث یک حدیث دو. حالا وقتی نگاه اینجور نظام دارید به دو تا حدیث که نگاه میکنید، میگید این دو تا نمیتونن به هم گره بشن. شما یک کتاب را با یک مثلا این عرض کنم که مثلا این موبایل نمیتونه به هم گره بزنید، اما دو سر یک طناب را میتونه به هم گره بزنید. یه پیچ را با یه پیچه دیگه نمیتونه به هم وصل کنید، اما پیچ و مهره را میتونید به هم وصلش کنید. شما وقتی به احادیث نگاه میکنید، حالا که نگاه مهندسی دارید، نگاه میکنید که کدوم حدیثه که پیچه، کدومه که مهره اونه. یعنی فوری روایت را تحلیل موضوعی میکنید، این روایت چند تا موضوع داره، راجبه چیا صحبت میکنه، احکامی که در ذکر شده چیه، رجحان را میاره. اگه وجوب آورد تو وجوب میشه رجحان نباشه؟ محاله. شما میگه خب فقیه اختلاف کرد، اون میگه مستحب، اون میگه واجبه. بابا وقتی داره میگه اون مستحب میگه واجبه، پس هر دو قبول دارن راجحه، درست شد؟ مشترکات. بعد وقتی نگاه میکنید به اینها، شروع میکنید پیچ مهره ای کار کردن که ما اسم گذاشتیم تشابک، تشابک منابع و شواهد. تشابک یعنی نخای جدا جدا رو میاد شبکه میکنید، تور درست میکنید. باشه،
غیر از اجتهاد و استنباطی که فقها داشتن، اشباه میوردن، نظائر،
فقها در ضمیر ناخودآگاهش این شکل میگیره، لذا اینا به صورت صحیح، اما مدون نیست. و لذا ما وقتی اینا مدون نیست، ما مجبوریم میریم در خونه اعلی، میگیم شما زحمت کشیدید، خدای متعال به شما لطف کرده، اونی که هنوز مدون نشده شما دارید، خب حالا از شما سوال میکنیم جواب بدید.
یعنی حتی نیاز به آگاه بودن اونی که داره القا هم میکنه نیست.
نیست، ناخودآگاه.
به صورت طبیعی کسی که یک سری ملاکاتی داره، یک سری حرفهایی میزنه، خودشو نشون میده.
بله. یعنی مثل عرف عام. عرف عام وقتی تو بازار دارن حرف میزنن، دقیق ترین ضوابط منطقی را اعمال میکنن. صغرا، کبرا، قیاس، استنتاج، همینا، همون قضیه میرسه شریف که چند بار دیگه عرض کردم. شاگرد داشت فرستاد و دو بار براش منطق کبرا گفت. برای اینکه چه؟ برای اینکه منطق کبرا چیزی نیست و ذهن مردم. اصول فقه، من این مکرر است، در دقیق ترین بحث های اصول فقه، نمیدونم عام شیوعی، استغراقی، بدلی، همه اینا عرف ذهن به راحتی به کار میبرن. خودشون میفهمن عام بدلی، اما اسمش بلد نیستن. اصلا بگن عام بدلی، میگن من درس نخوندم که، چه میدونم اعتق رقبتن با اکرم العالم، اما همه اینا ذهن خودش اعمال میکنه، چیزی نیست که از بیرون بیاد. پس در این چنین مقامی ما کلاممون اینه که ما میخوایم دلیل بر حرف شارع و مراد شارع پیدا کنیم، نه ذهنیات و شخصیات دیگران، ولی اونام هست. ما آیا میتونیم کاری کنیم که اون کاری که شارع به ما و شارع و مؤسس مت در ذهن بدنه مخاطبین خودش القا کرده، اونا رو به دست بیاریم یا نه؟ اگه اونا به دست آوردیم، اسمش میشه همون نظام، میشه ارتکاز متشرع، به معنی که فقط هم متشرع، نه فقها ها که دوباره در خصوصیات به هم دیگه اختلاف کنن. ما میخوام اون نظام، اون پیکره را، اون اصل کاری را دست بیاریم که همه مشترک باشن در اون اصلش، اون نظام دست رو خونه ها نگذارید. ما هی میخوام کشف کنیم اون پیکره را، وقتی اونا بهش نزدیک بشیم، اون وقت خود اون هم که تو خونه های جدول با هم دیگه اختلاف میکردن، بعدی که اون نزد داره هی براشون واضح میشه، اختلافات کم میشه. هی نزد داره واضح میشه، اختلافات کم میشه. تفاوت مهندسی و مدیریت چی مثلا؟ بله. پس مهندسی منابع اینه که نگاه ما، این آقایی که عرض کردم فرمایششون ها، این همینه، نگاه کنید توی مخالشون. ایشون دو تا روایتی که ما سالها شنیدیم و کنار شما رد میشیم میریم، ایشون میاد پیچو مهرش میکنه. این خیلی مهمه، نگاه جدید میخواد دیگه. هر دو تاش هم مال شرعه. خب بگید از کجا این دو تا به هم ربط داره؟ خب اگه ایشون پیچو مهره کرد، عرف عقلا نپسندیدن، میذاریم کنار. پیچو مهره است که بعدن عرف متشرعه، عرف او همه میگه آها احسن، واقعا این دو تا پیچو مهره هم اگه نپسندیدن که میشه باز خودش اینا اجتهادی که باید صرف کنه. اما نگاه وقتی عوض شد در دراز مدت، به یقینیات میرسیم که این پیچ مهره را کشف کردیم. این مال مهندسی. معماری یه جوری دیگریه اون وقت. اون برای مدرسین و تو درس ها خوبه که مثلا مجتهدی که یک نظری داره، این مهندسی راهبر داره و تقدیم و تأخیر کنه در بیان، اون توضیح بیشتری میخواد. الان نه مقصود ما نیست اون، تا مخاطبش بفهمه مقصود او را بگیره، فتوای او را بر فتوای دیگران ترجیح بده. خب این زرنگی میخواد دیگه، که فقیه بلد باشه حرف خودش را طوری تقریر کنه که ولو از نظر وزن علمی هم پایین تر از فتوای دیگرانه، از نظر اقناع دیگران جلو بیفته. اون میشه معماری منابع،
جهت‌دهی کنه به ذهن مخاطب واسه اینکه زودتر اون نظم
رو بعضی چیزا رو نگه، بعضیا رو بگه، یکی رو اول بگه. اون یه نوع معماریه، معماری خاص خودشه، اون یه فن جداییه که الان مربوط بحث ما نی، ما نمیخوام معماری بکنم. اون بالا کسی که فعلا میخواد در این فضا ده، اونی که مقصود اصلی ما بود سبقه مهندسی.
نتیجه مهندسی منابع شد کشف نظام، درسته؟
نه، مهندسی پیدا کردن مؤلفه های کلمات هست که با هم دیگه میتونن تشابه کنن. نظام بعدشه.
یعنی چی مؤلفه های؟
ببینید شما اول وقتی دنبال پیچ و مهره هستید نمیخواد یه ماشین درست کنید، که فعلا میخواد برای پیچ مناسب مهره مناسب پیدا کنید، مهره ای که فراختر باشه، درجهش بالاتر باشه، که نمیتونه با پیچ و مهره تشکیل بدن، اصلا فایده نداره. اگر یه مهره بسیار بزرگتر یه ماشینم ببندید بین را چرخش در میاد. چرا؟ چون پیچ و مهره درست حسابی نیست، محکم نیست. این که ما بعدن یه ماشینی یک منظمی چیزی را بفهمیم چیه، اون مال بعد. فعلا ابتدای کار برای تدوین
ارتباطات،
ها باید نگاه ما نگاه ارتباطات باشه، ارتباطاتی که دو تا مؤلفه دو تا کلام اندت تحلیل میتونن با هم دیگه. الان شما ببینید مثلا یکیش خیلی چیزای ساده ساده، من فکرش هم نکردم، وقتی شما تو فکر بیفتید و مدون بکنید ببینید چقدر گسترده. الان این سادهش، یه روایت میبینید داره امر میکنه، یه فقیه میگه استحبابه، که میگه وجوده، درست شد؟ شما میفهمید این دوتا این قدرت ها دارن که با هم جمع بشن رجحان را برسن، میگه پس قطعا راجعه.
چه سرایی داره؟
پیچ و مهره پیش میکنی میندازی تو تاق، همین جوری که فایده نداره آخر کارش،
یعنی حرام نیست دیگه، مکروه،
حتی
مباح
هم نیست.
بعدا
یه جاهایی که عدلی دیگه باشه ما به این مراجعه
میکنم. بله اصلا میگم وقتی زیاد شد، شما فعلا اینا وقتی جفت و جور شد، اون تور ماهی گیری وقتی یه دوتا گره زدید که میگه چه فایده داشت این دوتا تناب را به اینجا دوتا گره زدید، سومیش آوردید، بابا این گره باید بره گسترده بشه، وقتی گسترده شد میشه یک تور، اون وقت با نخای بسیار باریک نهنگ را شکار میکنید باشه.
یا مثلا میشه
نخای بسیار باریک بود ابتدا، میگفتی یکی دو تا گره زدیم، خب چی شد؟ ادامه پیدا بکنه.
گره که تو قالی میزنید اولش طرحش معلوم نمیشه، باش یافی دونه دونه ایده.
بله اینم مثال خوبیه، اولی که در میزنه تو گره است نمیفهمی آخر کار چجور در میاد،
رجای اولش که اصلا هیچ.
بله اما آخر کار میبینید یه بله نه ایشون بله ایشون که دنبال سیستم بودن، نکته ای را که عرض کم تو مقدمه میگن و من به گمانم یه جور حرف خیلی خوبیه و اتفاقا ناقض حرف خودشونه، یعنی ناقض فتوا به معنایی که الان توضیح میدم. اینی که ایشون میفهم من تو مقدمه ببینید میگن که من چون تو اقتصادونا میخواستم یک نظام اقتصادی ارائه بدم، جاهای گیر افتادم، فتوای خود من این نیست، اما میبینم با فتوای علامه حلی اگر اعمال کنم نظام درست میشه. درست فهمیدن؟ خب من کردم دیگه، من خواستم نظام درست کنم. عرض من اینه که اگر شما نظامتون تام شد، متشرع پسندیدن، وقتی نظام سر رسید شما در فتوای خودتون بازنگری میکنید، نمیگید که فتوای من نیست، از فتوای علامه استفاده کردم. اتفاقا خود کشف این نظام داله بر اینه که فتوای شما اینجا یه مناقشه توشه،
یه گیری داره.
می‌بینید؟ نمیدونم خودشون گفتن اینا، به نظرم نگفته باشن. اون زمان حالا نگاه کنید، اتفاقا این خیلی خوبه، شما فتوای علامه رو بیارید نظام. من قبلا عرض کردم بابا قدر تراث فقه رو بدونیم، ساده ترین قول یه فقیه من بود درسایی که من که اصلا سلیقه من نبود، فقهای حاضر درس من مثلا میبینید یه کسی حرفی میزنه یک جمله میگه جسارت به ابن جنید، به ابن عقیل، ما اینجور باید باشیم؟ قدیمه اینو کسانی که قبل از اینا بودن فتوا داره، برو یک مثلا تعبیر تحقیر آمیزی به ابن جنید. اصلا ما نمیفهمیم ابن جنید موقعیتش، مکانش، خصوصیاتش چی بوده که ابن ادریس معاصرینی که عادل باشن، تفحص کنن، واقعا استفراغ وسع بکنن. استفراغ وسع یعنی خدایی طرف نمیخواد از جیب خودش یه چیزی هر جوری کلام مولا را رو سلیقه خودش تطبیق بده، نه، کاملا خودش را خالص میکنه تا اندازه که ممکن شد و سراغ فهم مراد شارع میره. اونا هم همینطورن. نباید ما فتاوای اینا رو چیکار کنیم بنویسیم کنار؟ بله، یه وقتی از اول فتواش را مینویسه، شوخی میکردن، یه دکتری بود در یه میگفتن ایشون وقتی مینشینه جا که میگه زبونه میزش را میکشه نسخه را بهت میده. یعنی میگفته از قبل چند تا نسخه مینویسه، مریض هم حرفش را جا داره، نسخه آماده داره. خب نسخه آماده ما نمیخوایم که از قبل فتواش داده باشه، هر جوری هم هست از این روایت اونا دراره. میگه ببین یه جوری، این جوری نه. مجتهدی که استفراغ بوز کرده با ذهن خالی ولی واقعا بینه و بین الله واضح شده، شارع اینا میگه، قول همین مجتهد مغتنمه. نباید ما به عنوان این که الان چیه بذاریم کنار. چرا؟ اونا آجا ها میفهمدن. بله، نمیدونم هم شاید هم گفتن کدوم از علما، من هاش خبدال کریم هایری گفتن، شاید هم نوشته شده هاش خبدال کریم. بله، خدا رحمتش کنه. هاش خبدال کریم واقعا هاشی قوی بودن، باید آدم بره دنبالش. هاش خبدال کریم تو علمیت چیزی بودن، خدا رحمتش کنه. و گاهی مطالبه میگفتن، یکی دو جلسه بحثش میکردن جلو میرفته. بعد آجا ها میگفتن که به مخاطبی میگفتن که بیمیل نیستم، این من ندیدم این حرفا کسی گفته باشه، بیمیل نیستم یک کسی بیاره که یک ملا مرده اینا گفته باشه. این شوخی میگه. بعد میگفتن که یک زنده باشه که میگیم که زنده است قولش فایده نگیره. ملا مرده منظور ملایی که وفات کرده باشه. ولی اون وفات که کرده باشه قولش بله یه جوری میره تو تاخچه قرار میگیره که دیگه حالا اون مرده.
از بیاناتون من به این نتیجه رسیدم که اون نظام باید ورای فقه باشه، یعنی پشتیبان فقط فقه نیست.
یه کتاب دارم های صد ما و راقل فقه، من دارم اسمش میاد تو نرم افزار، نمیدونم ایشون چی نوشتن. میدونم اصلا محمد پسرم او بودن با آسید باخت. بله نه به تو نرم افزار هست، نمیدونم چه کار کردن.
ما
برای این چی؟ چه کار کردن نمیدونم، اسمش میاد تو نرم افزار. من نشد که من بله من حالا ایشون گفتن که ما برای یاد اومد اون کتاب ها ایشون چه کار کردن علایل هر. بله بفرمی.
نظام دین نظام دین رو در
بود. بله
شعاری که فرمودین یک نظام پشت هر پشت شعاری که فقط فرمودین فقه رو چیز نکرده، تشکیل نکرده، بحثای اخلاقی هست، بحثای تفسیری هست،
درسته. بله بله احسن.
یعنی این نظام خوشمانه کلام میشه، بله. تفسیر میشه، یعنی همه مهر.
بله واقعا اینجوریه، یعنی فقیهی که ما میگیم یعنی متدین به دین اسلام، دین سراپای برنامه دین، دین آینه، درسته؟ یعنی
شکل‌گیری منظومه
اون. بله اتفاقا این مطلب یه جای دیگه هم باید بحثش کنیم. حتی ما روایاتی که صرفا جنبه تاریخی داره، اخلاقی محض، اینا همه با در این مهندسی دنبالش آدم میگرده و بعضی وقتا توی روایاتی که اصلا نیامده یه از رفقایشون گاهی تشریف میاره اینجا، ایشون رو حساب سلیقه و روحیه خودش چندین سال تو روایات اینا مفصل یادداشتایی داره در محیط زیست. حالا شما الان به شما بگن یه روایت بخون در محیط زیست هم یادش نمیاد. ایشون که تو فکر این بوده تو ساده ترین تعبیرات چیزهای پیدا میکنه، میگو من توی جایی گفتم یا از خارجی هم میگفت اینقدر خوشحال شد این سخنران که من یه حدیث گفتم که حرف او را میگفت، تحسین کرد من را. خب این نگاه نگاهیه که میخواد تناسب پیدا کنه، این به درد اینجا میخوره. ولی واقعا با
فقیه متکلم خوبی باشه، مفسر خوبی باشه، اون نظام خیلی بهتر.
احسن. بله این و این بحثی که من الان عرض کردم اگر خوب سر برسه یه آب پاک، یه تیره خلاصه به قول تعبیر حالا به چی؟ به این بحثی که میگن که دین نزد فقها متشرع تلقی ماست از شر. اصلا اینجور نیست، این جواب دقیق منطقی است به او، به همون معنای معلم مهبران. یعنی اساسا در ارتکاز متشرع و اون کاری که شارع با مخاطبینش کرده هیچ منافاتی نداره با اون چیزی که افراد تلقیشونه از اون دین، اصلا منافاتی نداره. بله اون تلقی ها هست، اما شما نهید بگید بگید هرچی داریم ما از دین تلقی های ماست، ما هیچی نداریم، اصلا خبری از شر نداریم جز این تلقی های خودمون. نه حرف بسیار غلط،
تلقی هم هر کسی هر جوری دلش،
خواست. اصلا اینجور نیست، با این بیانی که عرض کردم منطقی دقیق مدون ما یه دلیل پیدا میکنیم به چی؟ به باب کاشف از اون مکشوف.
خب مخاطبی که ما شاهده کار اقام میکنه و هرچی اون مخاطب زیاد با خطابات شهر سر کار داشته باشه نظام بهتر
میتونید
نظام فوقها اون ارتکازاتشون نسبت به ارتکاز متشرعه خیلی بالاتر.
درسته،
اینا
رو خیلی واضحه،
لازم نیست فرق رجوع کنه به متشرعه که ارتکازش چیه.
درست، همین
بحث استظهار دیگه، استظهار هم
همین، نمیدونم حسیتش بالاتر میره، استظهارش بیشتر.
بسیار اینا مطالب اولیه شما بود، منم قبول دارم و مجتهد نمیده در خونه دیگران، ولی از اون بابی مراجعه میکنه به ارتکازش که ببینه شارع با او چه کار کرده. و اگر ارتکاز فردی هست که ببینه دیگران ندارن باید وایسه. من اینجا الان تو اگر فقیه میبینه یه ارتکازی دارش به شک میفته که این ارتکاز من یه بخشیش هم مال خود منه، باید وایسه. اونجای این فقیه بینه و بین الله حجت داره که ارتکازی در خودش ببینه که مطمئن باشه این ارتکاز رو شارع به من القا کرده با کلمات خودش، نه من خود منم یه چیزی درست کردم روش گذاشتم. اگه این باشه حجت نداره تا بر خودش، بینه و بین الله نمیتونه فتوا بده با اون ارتکازی که با دیگران در این ارتکاز اختلاف داره و به شک میفته. اما یه وقتی نه، از دقت خودش میگه بابا من چون بیشتر این میدونم این ارتکاز من از نوعی القا شارع، من کار کردم میدونم که من هیچی رو خودم روش نگذاشتم. خب اون حالا بازم اشتباه واقعی کرده باشه حجت داره لااقل، ولی به شک بیفته ارتکاز حجت نیست.
گاهی هم ادله فقیر رو از ارتکاز دور
کنه. بله، این که خیلی وسیله، این مال اینه که معمولا تدوین متأخره از ارتکازات، نمیشه رای غیر این نیست. شما وقتی میخواد تدوین کنید ذهن یه اقیانوسه، هی میخواد این اقیانوس ها بیاره تو ظرف ها. همیشه تدوین علم متأخر است از اون کاری که ذهن علما اینها میکنن. اصلا
این رو
این مطلب درست
در ابعاد کوچیکترش رو آقازاده آیت الله اسد عبدالعلا سبزواری ایشون میگفتن که ما روایت برای ایشون میخوندیم، نمیگفتیم برای کدوم معصومه. بعد ایشون میگفت مثلا این روایت مثلا امام کاظمه، این روایت مثلا امام سجاد.
یعنی از ریخته خود مطلب بیانش ادبیات میفهمیدن مال کدوم زمان. خیلی اینا و خود آجی آقا در کلماتشون اونایی که بودن میدن، اول سفارش آجی آقا این بود که انس به روایات بره بالا. چه یه منبری را دیده بودن در سامر را، ولی خود منبری اهل بغداد بود مال کاظم تا این اواخران 90 سالها. شما ببینید در عمرشون حاجی آقا اینا بالای هزار چندین هزار بار بگم باز اینا نقل میکردن که میگفتن من رفتم سامر را دیدم که مسجد شلوغ شد، هنوز منبری نیامده. گفتم دیدم که بغدادی یا شیعان بغداد جمع شدن تو مسجد منتظر منبری هم. فهمیدم که کسی میخواد بیا که این معلومه این هجومشون علاقه دارم بهش. گفتم منم نشستم ببینم این آقا کی. گفتم شاید آقا سیدی گفتن یا منبری، حالا یا اونش من یادم نیست میفهمم. آمد رفت منبر، بعد میگفتن که با یک تأکیدی میگفتن از اون روز تا امروز نه قبلش دیده بودم نه الالیوم دیدم مثل اونجور منبری. گفتن میتونم با اطمینان بگم یک واو از خودش نگفت، روایت میخون اگر تو کلمه ای تو اون روایت اجمال داشت توضیحش رو با یه روایت دیگه میداد. از قول لغویه نمیگفت، توضیح خیلی تأکید میگفت. اگر ببینید تو بارها و بارها میگفتن یه تأکید برای منبری که روایت بخونه، این چیزی بود که بله فرمایش ایشون بود. بعد دیدم خب وقت گذشت، حالا خیلی باش بفهمید.
این همه نظام سیستمی که ما تعریفش کنیم من منظور اینه که پشت این احکام یه احکام
کبریاتیه
چون اون احکام پوشش میده. اگر که نظام سازی بکنیم برای هم کبریات باید بگیریم، مثلا جایگزین بکنیم توی سیستم خاصی،
سنان خودی شده یه چیز دیگه در بیان. بله، این در این که ما کبریات داریم هم این فرمایش بسیار مهمیه. ببینید اساس هر نظامی را اون کبریات اصلیش تشکیل میده، اونا خیلی مهمه.
ولی یه بخشی از نظام هم قبول میکنم که ارتباط اون کبریات با صغریات
درسته. بله
من اساسا حالا من فهم اینو میخواستم چندین بار عرض کنم، چه بسا ما کبرای کلی رو داریم.
بله.
کمان که حضرت فرمودن آدا و امثال و یارت من
نگاه بدن. بله.
مشکل ما سر تطبیق ارتباط برقرار کردن و تطبیق.
بله.
و خود این چیزی که فرمودید یه خود از ما از فضای ارتکاز، فضای اولیه که از ارتکاز داشتیم داریم دور میشیم، داریم وارد میشیم به یک فضایی که دیگه اون حالت ابهام و اجمالی که یا ضمنی بودنی که تو فضای ارتکاز متشرع بود دیگه یواشاش داریم فاصله میگیریم. با این فرمایشات شما یه خورده به نظر میرسه داریم به سمت تدوین یک چیزی میریم که از اون ارتکاز خارج بشیم به سمت یه تفصیلی بره. از اون اجمالات خارج بشیم به سمت تفصیلی بره. اگر ما بتونیم نظام رو واقعا درک کنیم که نظام بخشش کبراست، بخشش صغریاته، بخشش ارتباطات بین صغریات و ارتباطات صغریات با کبرا، اگر اینا رو ما درست بفهمیم، چون مثال جدول ضرب مثال خوبی بود دیگه، خود
مثال جدول ضرب خیلی برای ما نحن فی ناقصه. شما ببینید در فقه جدول ضرب ساده است، یه نظم سازج سازج، همین جدول ضرب را بکنیش در یه مکعب، یه مکعبی دارید که حاصل سه تا عدده، یعنی ده در ده در ده. جدول ضرب دو ستون، ستون ردیف داره، فقط مسطحه، دو بعدیه. اما اگه همین جدول رو بکنی سه بعدی، یعنی شما تو یه عددی رو میگید حاصل ضرب سه عدده، با تو دل مکعب بری دیگه پیداش کنی، بعضیش هم تو سطح مکعب پیداش میکنی، گاهی باید بری تو مرکز مکعب یه جای خاصی اونجا پیداش کنی، خیلی پیچیده تر میشه. درست شد؟ حالا اگر همینطور کره باشه یا هرم باشه باز پیچیده تر میشه. ساده ترین مثالش منظور بود، ولی اونی که مهمه اینه که ما اون کبریات که شما فرمودید اونا دست بیاد، هر چه فقی کبریات را بیشتر دست بیاره و برش آگاه بشه از قیاس دورتر
دست بیاره، یا اصلا بیان شده آقا جان. ببینید من الان عرضم این بود، چه بسا ما چیزی نداریم که بخوایم در بیاریم از این وسط، یعنی تمام چیزها رو شارع مقدس فرموده، مخصوصا در کتاب خود.
بله.
در قرآن بسیاری از چیزها هست که شاید ما با اون نگاه بهش نپرداختیم.
بله.
اما اگر با این نگاه سیستمی وارد بشیم، مثلا مثال بخوایم بزنیم، روایت وارد شده فرمودن که من عمل به ما علما و رفعه الله علم ما لم یعلم.
بله.
از اون طرف تو قرآن کریم داریم لئن شکرتم لازیدن نکن.
بله.
خب اگر ما مفاهیم رو درست تحلیل کرده باشیم، روابط رو درست دیده باشیم، خیلی راحت میتونیم مثلا حالا شاید بنده غلط عرض کنم، راحت پیش خودمون بگیم که خب این از صغریات همون لئن شکرتم و صغریات بسیار دیگری هم داره. وقتی با تمام اینها رو کنار هم گذاشتیم و تو جاهای مختلف دیدیم، میبینیم نظام به دست، و لزومی نداره حتما کبریات رو از جای. مشکل ما خیلی وقتا اینه که هنوز چون نظام دستمون نیومده فکر می‌کنیم کبرایی که رسیدیم بهش کبرایی نیست که در شهر آمده.
نه.
اگر کامل بکنیم روابط قشنگ با هم جفت و جور بشه، میرسیم به همون کبریاتی که تو کتاب خدا.
ببینیم من حالا وقتم رو من به اندازه یک جمله دو ثانیه مکرر عرض شد قبلا، اگر عوان ابن تقلب محضر امام علیه السلام که حضرت گفتن مه یا عبان اخستنی بالقیاس، اگر اوان همونجا میدونست که دیت المرأته ازا بلغه الاسوز رجع الانیس، درست؟ همین کبرا اگر میدونست نه میگفت نه این بحثا میشد نه حضرت بهش مؤاخذش میکرد. یعنی ابتلاع اوان به قیاس چی بود؟ یه کبرا نمیدونست؟ اگر درسته؟ اللهم صل علی الحمد لله رب العالمین.
خودشون دیده بودن
در شخص نمی
کرد. نه این خودشون دیده بودن و با چه آب و تابی بود
گفتن اینی رفتن
بالای هزار گفتن زیارت سامر را بودیم بغدادی ها شیعان بغداد اومده بودن زیارت سامر توی مسجدی اومدن و شروع نشسته بودن منتظر این که کسی بیاد.
پس خودشون الان هم
شده نه بکرر میگفتن میگفتن نه قبلش دیدن نه بعدش دیدن.
آقا این بحث مقام اثباتش خیلی مهمه و این که محضر منجد باشه مثلا منجد یعنی واجب بدونیم. آقا این فقهای ده قرن در همین حد میگن که کافیه این بحث بحثی میکنن که آیا استقرا بکنن و عدله رو شکست بکنن در همین دیگه بسائل رو میدن چه لازمه این اثباتش باید در روش کار چه آیا لازم هم اینقدر بیریم که این دهرش حالا اون چه مزایایی داره چه چیزایی این رو اثباتش بدونید ثبوتش درست ولی اینکه آیا اثبات به همین ما هم ده قرن رفتن جلو خلاف شرع که نکرده ما هم جو میریم جلو این ها باید اثباتش داره که آقای منجز هست این روشی که الان وقتی ما میتونیم طریق بهتری که به این اعتقاد برسیم.
فرمای شما را مرحوم هاشف آقا بزرگ تهرانی در ازدری میگن فرمودن که استاد ما صاحب کفای والا منبر فرمود که زمان ما که مستدرک نوشته شده حجت بر مجتهد بدون مراجعه مستدرک تمامی است. نمیشه بگه با ما یه عمر به وسائل مراجعه کردم حالا حاجی نوری آمده مستدرک نوشته حالا ما عادت ندارم. ایشون صاحب کفای معاصر بودن اینا مثلا نه باید مراجعه. حالا اگر راهی شد مدون شد و عقلایی شد همه پذیرفتن دیگه بعیده که بگیم که
یه منجز میمونیم که منجز بریم این راه یا نه. حالا تا بعد اینکه شد
خود راه را بریم
بله همین که الان میفرمدن این تره که الان هست
بله خود
اینو بریم خلاصه دنبال این نشیم کلاق اومد را رفتای کف رو یاد بگیرن ما یا از فقه هم
راه بله نه اون راه
خیلی رفقا هستن استعداد خوبی دارن ولی یه هم گفتن تو این خطا آخرشون ببینن چه منون چه قادم
بله ما یک چیز تضمینی قطعی داریم و این است که هر چی خروج این بحثا باشه که مورد اتفاق بالفعل کل عقلا از متشرع برشون نشه کرسی حجیت ننشسته. وقتی ما اینو میزان قرار میدیم یه اصله واقعا وقتی اینجور جلو بریم یه اصله همه اینا فعلا مقدماته باید طوری باشه آزمایش پس بده کل اذهان بپذیرن. اگه اینجوری شد بعدا رو کرسی منجزیت اینا میاد و الا یه کار علمی محضه. این سلام علیکم.
خسته نباشید. سلام علیکم.